بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. این آیه مبارک چهار قسمت داشت که قسمت اولش از همه اون بخش‌های دیگر مهمتر است و اون این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی مؤمنین شما که اهل سیر و سلوکید مواظب جانتون باشید، زیرا جانتون مسیر این راه است. در نوبت‌های قبل اشاره شد به اینکه در تکامل انسانی خود انسان سالک است، اولا خود انسان مسلک است و مسیر است، ثانیا و کمالات انسانی غایت و هدف است، ثالثا زادراه و رهتوشه این سیر و سلوک اوصاف نفسانی او به نام تقوا رابعاً مرکب این راه نماز شب و مانند آن است، خامساً در بعضی از تعبیرات غرر و درر بسیاری از اوصاف نفسانی به عنوان مرکب شناخته شد. قهراً اون چه که در بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه آمده است که ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتثاء اللیل، فقط ناظر به اهمیت نماز شب است، وگرنه سایر کمالات و اوصاف نفسانی اونها هم مرکبند. چون که در قرآن درر آمده است که سعدی سلام الله علیه طبق این نقل چه می‌فرمود، لیکن مرکب کل عدل فمن رکبهو ملکه، فمود در این راه عدل مرکب تو باشد، اگر کسی عادلانه زندگی کرد مالک خواهد شد، به سلطنت میرسد، منتها مالک هوس میشود و سلطان بر خود. لیکن مرکب کل غصب و مصدب و کر روشت، این حدیث دیگر است، یعنی مرکب تو در این راه اقتصاد صحیح و قسط و عدل صحیح باشد و مطلوب تو هم روشت. باز در حدیث دیگر ارکب الحق و ان خالف هوا، مرکب تو حق باشد گرچه مخالف هوایت باشد. در حدیث دیگر فرمود من توت مرکب صبر ظفر، هر کس در این سیر و سلوک صبر را مرکب خود قرار داد پیروز خواهد شد. اینها روایاتی که در قرار و درر امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده. در نهی البلاغه تقوا به عنوان متیه و مرکب یاد شده است. علاوه این تقوا متا یا زلول، مرکب نرمی زلول است و تابع است و انسان را به آسانی و مقصد می رساند به مانند آن. چه این که باز در نهج البلاغه معرفت قرآن، عمل قرآن، تفسیر قرآن، آشنایی به احکام و حکم قرآن، پیروی احکام قرآن به عنوان مرکب معرفی شد که فرمود القرآن و متیتون لمن اعملهو. از این روایات به دست می آید که نوع فضائل انسانی همونطوری که زادراه است مرکب هم هست. قهرن بین مرکب و زادراه این چنین خواهد شد که اون مراحل اولیش زادراه است و اگر چه انسان بر اونها خیلی تلاش و کوشش بکند این به صورت مرکب در می آید. یعنی مراحل ابتدایی تقوا زادراه است، اون مراحل قوی تقوا به صورت مرکب ظهور می کند. مطلب مهم آن است که چه چیزی می تواند این سالک را به این راه آشنا کند و او را اهل راه کند. دو چیز خیلی مهم است. یکی ارتباط به مبدا فائده یعنی محرک، یکی هم ارتباط مبدا غایی یعنی هدف. اگر سالک ارتباطش رو از مبدا قطع کرد یعنی از محرک فاصله گرفت، از حرکت می‌ایستد. و اگر سالک ارتباطش رو از هدف قطع کرد، هدف از یادش رفت، از راه می‌ایستد. البته چیزی جامد و راکد نیست. وقتی ارتباطش رو از هدف قطع کرد، به سمت هدف حرکت نکرد، بیراهه می رود. و اگر ارتباطش رو از فاعل قطع کرد، در تحت هدایت اون فاعل نیست و محرک های دیگر او رو به حرکت وادار می کنند. پس مهمترین عامل برای حرکت دو چیز، و این دو چیز در حقیقت چون یکی، پس مهمترین عامل همون ارتباط با محرک است. زیرا محرک خداست، هدف هم لقای خداست، چیزی دیگر نیست. خدا از اون جهت که مصدر است، مبدا فاعلی حرکت است. از اون جهت که مرجع است، هدف غایی حرکت است. چون هوال اول و آخر است، پس مصدر و مرجع یکی، به مرجع و مصدر یکی. از این جهت قرآن کریم سه طایفه آیات را در این زمینه نازل کرده است. یک طایفه از آیات نازل به آن است که شما باید همواره مبدا فاعلی را در نظر داشته باشید، برای اینکه او محرک شما. طایفه دیگر آیاتی است که میگوید مبدا غایی و هدف را در نظر داشته باشید که او محرک شماست. منتها محرک غایی محرک شوقی است در حقیقت. طایفه ثالثه آیاتی است که میگوید زیاد به یاد خدا باشید، چون خدا هوال اول است یعنی مبدا فاعلی تحریک است، و هوال آخر است مبدا غایی تحریک است. اگر بخواهید در راه نمانید زیاد باید به یاد خدا باشید. معنای زیاد هم این نیست که اگر کمی غفلت کردید ضرر ندارد، به مقدار غفلت متضرر میشوید. اگر بخواهید هیچ ضرر نکنید همواره به یاد خدا باشید. این کثیر در مقابل قلیل نیست. لذا گاهی میفرماید که شما دائما نماز بخوانید، برای اینکه نماز یاد خداست، یعنی دائما به یاد صلات به ذکر خدا باشید. این که فرمود الذین هم فی صلاتهم دائمون، نه یعنی شبان روز مرتب دارن نماز میخوانن. در وسائل روایاتی هم به این مضمون هست که اگر کسی متذکر بود در حقیقت داره نماز میخواند. نمازهای واجب و مستحب را وجوباً و ندباً میخواند، در غیر وقت نماز واجب و مستحب به یاد خدا. اگر در حین تجارت به جزء رجالی شد که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، و موقع نماز هم نمازش رو فراموش کرد، این جزء کسانی است که الذین هم فی صلاتهم دائمون. اون روایتی که از ائمه علیهم السلام صاحب وسائل نقل کرد که اگر کسی به یاد خدا بود این در نماز است، این همان است که گفتن خوش آنان که دائم در نمازند، نه یعنی خوش آنان که دائم در نماز میخوانند و آدم بیکاری هستند. پس اگر کسی همواره به نام حق بود و متذکر بود، این دائم الصلات است. هم نمازهای خود را در فرصت لازم حالا یا واجب و مستحب میخواند، و هم در غیر وقت نماز که به کارهای دیگر مشغول است، هرگز اون کارهای دیگر او را از ذکر حق باز نمیدارند. بهرن جزء رجالی خواهد شد که لا تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله. اونگاه آیه سوره احزاب که دارد یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یعنی اذکروا الله ذکرا دائما. چون لحظه غفلت انسان را از مسیر باز میدارد، بیراه میدارد. خب اما اون طایفه آیات که میگوید به یاد خدا باشید که محرکه، اگر کسی به یاد مبدع بود قهرن به یاد طریقم هست. پس من عرف نفسه فقط عرف ربه، بازم این میشد برهان لین. یعنی اگر کسی به یاد خود بود، اهل راه بود، معلوم میشود مبدع فاعلی رو در نظر دارد، معلوم میشه خدا را به عنوان مصدر متذکر است. و اگر چنین چه خدا را به عنوان هدف و مرجع نهایی متذکر باشد، باز اهل سیر سلوک خواهد بود. قهرن من عرف نفسه و فقط عرف ربه، طبق این دو تقریر یاد شده، به دو تقریر یاد شده میشه برهان لم. یعنی اگر کسی مشغول رفتن است، معلوم میشود که به یاد محرک بود، ارتباطش با محرک حفظ کرد، یعنی مصدر. و اگر کسی اهل راه بود، معلوم میشود هدفش را قبلا در نظر گرفته. هیچ کس به راه نمیافتد مگر ارتباطش را با محرک مبدا فاعلی حفظ بکند، یا ارتباطش را با هدف که مبدا غایی است حفظ بکند. هر دو او را وادار به راه میکنند. پس گاهی علت فاعلی حد وسط است، گاهی علت غایی. به هر دو تقریب، این تقریب های نوعی است برای حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربم. اون تقریب، تقریب های عادی که اگر کسی خودشو بررسی کند، از امکان ماهویش یا امکان تقریش یا حدوثش یا حرکتش یا نیازش پی به خدا این برد. این راه عادی که تو کتاب های اهل کلام و حکمت هست. من عرف نفسه یعرف ربه، یعنی از راه معرفت نفس به معرفت خدا میرسد. اون چیزا که معمولا حکیمان و متکلمان گفتن اینه. اما اونی که سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه از آیات استفاده میکند این است که اگر کسی به فکر خود بود، معلوم میشود قبلا به فکر خدا بوده است، چون خودش راه است. کسی راه میرود که با محرک رابطه داشته باشد، کسی راه می رود که با هدف رابطه داشته باشد. فقد عرف ربه، نه یعرف ربه، معلوم شد قبلا خدا را شناخت. این کار قرآنی، ببینید کاری که قرآن ارائه کرده با کاری که حکمت فلسفه و کلام ارائه می کنند چه فاصله. اون یه راه علمی، این یعلمهم را با یزکیهم هماهنگ کرده، خیلی فرق دارد با راه مدرسه. فرمود کسی که می رود معلوم می شود که با برنده ارتباط دارد. خب چطور می شود یک کسی برود با اون کسی که محرک است رابطه نداشته باشد؟ این شدنی؟ یا چطور می شود کسی راه برود و هدف رو در نظر نداشته باشد؟ این شدنی نیست. پس اگر کسی به فکر، اگر کسی به راه افتاد، معلوم شد هم با مصدر رابطه دارد هم با مرجع. آیات قرآن کریم در این زمینه سه طایفه است. طایفه اولا خدا را به عنوان مبدع فاعلی متذکر مطرح میکند. میفرماید به این که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اینها مقدمات بحث است. میفرماید مردم مؤمنین به فکر نعمتهای خدا باشید. بعد پاداش هم ذکر میکند که اگر شما به فکر نعمت بودید، شکر نعمت کردید، خدا نعمتها را افزون میکند. اینها برای متوسطان از اهل مخاطبین قرآن است. اما برای اوحدی تعبیر دیگر دارد. برای متوسطین این گونه از آیات است که کم نیست. که فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. بعدم در آیات دیگر دارند که لئن شکرتم لأزیدنکم، یعنی اگر شما شکر نعمت کردید ما نعمت افزون میکنیم. اما در این قسمت که فرمود اذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشید من به یاد شما، من به یاد شما یعنی من به یاد نان و آب شما. خب اون که آیه یا ایها الذین آمنوا اذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بعدم فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر به این فکر بودید که من منعمم، من نعمتهای شما را افزون میکنم. شما اگر برای اینکه من منعمم ولی نعمت را شکر گذاری کردید، منم نعمت را افزون میکنم. این مال اوصافی از مؤمنین است. اما اینکه فرمود اذکرونی اذکرکم، من شما را زیاد میکنم. شما را زیاد میکنم یعنی چی؟ یعنی شما را بالا میارم. شما بالا میایید، شما میشوید مذکور حق. اگر شما ذاکر حق بودید میشید مذکور حق. خب ذکر حق چی میکند آدم بود؟ اگه خدا به یاد آدم بود، آدم چی میشود؟ مال او زیاد میشود. او رو که در این شکرتون لعزیدن نکن فرمود. اگر خدا به یاد کسی بود، انسان چی میشود؟ چی کار میکنه با آدم؟ اونجا که خدا آدم را فراموش کرد، چه بلایی به سر آدم در میاد، اگر اون معلوم بشود، روشن خواهد شد که اگر خدا به یاد آدم باشد، انسان به چه درجه میرسد. تا او را روشن نشود، این حل نخواهد شد. خب، پس اول بریم به سراغ اون خطر. اگر خدا آدم را فراموش کرد، چه میشود؟ اگر خدا آدم رو فراموش کرد، چه میشود؟ فرمود عدی در قیامت کور محشور میشود. کورن که حتی راه جهنم را هم نمیبینن. بدبختی آن است که اگر یک زندانی راه زندان را نبیند، اونجا هم با فشار رو باید ببرن، محتاج به رفتن است. خب اینا که در قیامت کور محشور میشوند، میگن رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، من در دنیا بینا بودم، حالا اینجا نابینا هستم. خدا چی جواب میده؟ فرمود کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا. فرمود آیات الهی آمده وسیله عقل و فطرت از درون، وسیله وحی و نبوت و امامت از بیرون، تو این آیات را فراموش کردی. چون حالا به این صورت در آمدی که آیات ما را فراموش کردی، منسی ما شدی. هنوز جهنم نرفت، تو قیامت است، صحنه قیامت است، هنوز به جهنم نرفت، هنوز در موقفی از مواقف قیامت است که باید به جهنم کشیده بشود. این کسی که کور محشور شده، میگه من چرا کور شدم؟ فهمید چون ما را فراموش کردی، چون ما را فراموش کردی، ما هم تو را فراموش کردی. معلوم میشه اگر کسی منسی خدا باشه کور است. این خطر. کور است یعنی چی؟ یعنی چشم ظاهر را از او میگیرد؟ نه. چون فرمود انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. خب پس معلوم میشود که اگر کسی خدا را فراموش کرد، خدا او را فراموش میکند. با اینکه به ما کان رب بکنستی یا فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسا، نسیان از اوصاف تلبیه ذات اقدس اله است. به ما کان رب بکنستی یا معلوم شد این نسیان تشریفی. خدا همه چیز را میبیند، او به کل شیء بصیر است، اما یه عده را نمیبیند. لا ینظر الیهم الله یوم القیامه ولا یکلمهم. با این که سراسر جهان کلمات حق است، سراسر جهان در مرعا و منظر اوست، الله علی کل شیء شهید، به کل شیء بصیر و مانند آن، ولی یه عده رو نگاه نمی کند، با یه عده حرف نمی زند. یه عده منسی خدا هستن. منسی بودن خدا معاذ الله به این نیست که خدا اینها رو فراموش بکند، یعنی اون لطف رو از اینها بر می دارد. اون لطف چیست؟ بصیر کردن است، دیده دادن است، اون چراغ را روشن نگه داشتن است. اگر کسی مورد لطف خدا نبود، کور است. پس منسی خدا کور است. اگر منسی خدا کور است، پس مذکور خدا بصیر است. این که فرمود اذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم، نتیجه مذکور حق شدن بصیر شدن است. انسان می‌بیند چیزی را که دیگران نمی‌بینند. خب این که فرمود کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، این جواب سؤال است که چرا من کور شدم. جواب اون سؤال که لما حشرتنی اعما، خدا نفرمود به این که تو خودت رو کور کردی، همون چون مایی فراموشت کردین کور شدی. چرا ما تو را فراموش کردیم؟ برای اینکه تو ما را فراموش کردی. تو به یاد ما اگر بودیم، ما هم به یاد تو بودیم. این دوتا آیه که نسو الله فنسیه هم که در سوره مبارک توبه است، با اذکرونی اذکرکم که در سوره مبارک بقره است، اینا منظر عکس نقیض همان. نسو الله فنسیه هم، من لم ینسهم لم ینس الله. کسی که خدا او را فراموش نکرد، معلوم میشد او خدا را فراموش نکرده. پس اذکرونی اذکرکم، نسو الله فنسیهم. خطر نسیان خدا کوری، ثمر ذکر خدا بینایی. ذکر خدا یعنی کسی که مذکور خدا بشود. خب حالا انسان که کوره است، راه را نمیبیند، چون راه بیرون نیست. تا کنون ثابت شد اون که بیرون از جان ماست صراط بالقوه، صراط بالفعل آن است که در درون ما باشد. ما که رو مفاهیم و قوانینی که سواد علا بیازن سیر و سلوک نداریم، اونا یه سلسله قوانین مدونی است در کتاب و سنت. اونا راه بالقوه، نه راه بالفعل. راه بالفعل در نهان و نهاد ما. خب حالا اگر کسی این راهی که در درون اوست باید با چشم درونی ببیند، چشم درونش کور است. حالا هر چه چشم بیرونش باز باشد، گوش بیرونش باز باشد، ممکنه عالم باشد ولی عاقل نیست. اونی که میبیند راه بالقوه، اونی که باید برود اونه نمیبیند. این که بیان نورانی است، امیر سلام الله علیه است که رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفع. همین است. فرمود چه بسا علمایی که کشته جهلن، عالمن ولی عاقل نیستن. رب عالم قد قتله جهله، این جهل در مقابل عقل است. خب طبق این بیان اونی که بیرون از جان است، یعنی همین تو کتاب ها، این راه بالقوه است، راه بالفعل نیست. اونی که راه بالفعل است در درون است، به انسان که او رو نمی بیند. چون لا تعمل ابصار بل تعمل قلوب التي في الصدور. این میشه کور. مثل یه بیماری که حالا در آستانه مرگ است، تمام غذاهایی که روی میز چیدن یا کنار سفره از غذاهای سالمی، او همین غذای سالم را میخورد همانند دیگران، چون زخم معده دارد و چون در نهانش دستگاه گوارش مریض است، همین غذای سالم را که دیگران خوردند و فربه شدند، این میخورد و تهوع میکند. غذای او این نیست که روی سفره است، اون غذای بالقوه است. وقتی غذای بالفعل می شود، یعنی خون و گوشت سالم می شود که دستگاه گوارش سالم باشد، بپذیرد قبول بکند. لذا ممکن است همین درس و بحث رو داشته باشد، همین حرفها را بشنود، همین حرفها را بنویسد، همین حرفها را بخواند، همین حرفها را بگوید، اما اون هاضمش قبول ندارد، تهوع می کند، برمی گرداند. چنین کسی کور است برای اینکه منسی خدا. خب در سوره بارکه توبه فرمود نسو الله فنسیه هم، در باره منافقین است. و فرمود این دل منافقین هم الفاسقون، به دنبالش هم فرمود منافق فاسق است. فاسق یعنی منحرف عن طریق، فسقه یعنی انحرف عن طریق. لغتا معنیش اینه. اصطلاحا کسی از صراط دین فاصله بگیرد میگن فاسق است. لغتا کسی از راه اصلی و پیاده رو و فرعی منحرف بشود میگن فسق عن الطریق. خب اگر فسق این است، منافق فاسق است، با اینکه بیراه میرود. پس در سوره توبه فرمود نسو الله فنسیه، در سوره بقره فرمود اذکرونی اذکرک. این دوتا به ذات برمیگردد، یعنی انسان، ذات انسان یا منسی خدا یا مذکور خدا. اگر ذات انسان منسی خدا بود، این ذات نابینا. نتیجه این می شود که اگر این ذات مذکور خدا بود، این ذات بصیر است. حالا اونها که نابینایند این راه را گم می کنند، بیراه می روند. اونها که بصیرند این راه را می دانند و این راه را طی می کنند. معصوم سلام الله علیه ذاکر خداست و مذکور خدا، خود می شود صراط مستقیم. فمود یاسین و القرآن الحکیمه نکه لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو خود بر صراط مستقیم، چون اون چرا که اون جایی که تو می روی عین راه است. لذا فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم علیه السلام می شود حجت، چون عین صراط است. اون چرا که او انجام می دهد عین راه است، یعنی راه خارجی است. اون چرا که او میگوید نسبت به دیگران صراط بالقوه، چون که اون چرا او انجام میدهد نسبت به دیگران صراط بالقوه است، ولی نسبت به خودش صراط بالفعل است، چون اون متن صراط است. و اون علی صراط مستقیم، چون بصیر است. لذا گفت ادعو الی الله علی بصیرتن انا و من اتبعنی. میشه بصیر، چون راه را میبیند و همین راه را طی میکند. فتحصل، اگر کسی خواست این راه فراموشش نشود، هم باید به یاد مبدا فاعلی باشد که خدا هو الاول و المصدر، هم به یاد مبدا قائی باشد که هو الاخر و المرجع. و اگر کسی اهل راه است، باید شاکر باشد که به یاد مبدا بوده من عرف نفسه، معلوم می شود فقد عرف ربه. اون راه های مدرسی فقط بازده علمی، یعنی اگر کسی از امکان ماهوی یا امکان فقری یا حدوث یا حرکت یا تجرد و مانند اون در باره خود بیندیشد، از اینجا پی می برد که خالق و مدبری دارد. این راه علمی محضر. اما قرآن که تذکیه را با تعلیم کتاب و حکمت هماهنگ کرده است، فرمود اگر کسی می رود در مسیر است، معلوم می شود خود را شناخت. وقتی خود را می شناسد که به یاد هدف باشد یا به یاد مبدا فاعلی باشد، این علم را با عمل دوخت، لذا شده نور. کتاب های دیگر کتاب های علمی هست، همون یعلمهم هستن، اما یزکیهم درونی. این طرزی علم و عمل را با هم هماهنگ میکند که از یعلم و یزکی بر بیاید و از یزکی یعلم متوقع باشد. حالا انسان اون چرا که در سوره مبارکه 8 میبیند، میبیند جمع‌بندی شده سوره توبه و سوره بقره است. در سوره 8 تمود به این که اگر شما معاد را فراموش کردید، خودتون را فراموش کردید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. این وسط محاسبه است، این طرفش تقوا، اون طرفش تقوا. تمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یک، ولتنظر نفس ما قدمت لغدن این وسط، بعد تمود وتقوا الله. این وتقوا الله اول مال مراقبت است، اون وتقوا الله دوم مال محاسبه است. انسان اگر بخواهد رقیب خوب باشد، باید در این رقابت و رقیب بودن با تقوا باشد. به کسی میگویند رقیب که گردن بکشد، گردن کشان نگاه بکند، رقبه بکشد، وگرنه رقیب نیست. در این امتحانات به کسی میگویند رقیب که سر برمی آورد گردن کشانه نگاه میکند، نه مظلومانه. مظلومانه که رقیب نیست، مراقب نیست. فمود گردن کشانه خود را ببینی، وگرنه از دستتون در میرود. و برای اینکه در مراقبت غفلتی نکنید، اول دستور تقوا داد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقتی با تقوا شدید فمود بل تنز و نفس و ماقت نمخ لقدم، این تقوای اول تقوای مراقبت است. حالا که مراقب بودید ببینید چه کردید چه نکردید یادتون نرفته، حالا بعد از مراقبت نوبت و محاسبه میرسد. در حسابرسی هم با تقوا باشید، نباید اون علاقه به خود وادارتون بکند که زشتیاتون رو توجیه کنید. پس اول مراقبت هست با تقوا، بعد از مراقبت محاسبت هست با تقوا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله بل تنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله و تمود ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. این نسوا الله به معنی او هو الغایة و المرجع و الآخرة، چون سخن از قیامت است. تمود مبادا مثل کسی باشید که خدا را فراموش کرده، یعنی خدا را به معنی او و الآخر فراموش کرده. چون که در سوره بقره فرمود اذکرونی اذکرکم و اشکرولی، نشون میده که این ذکر خداست به ما انه و الاول و المقدر. اما آیه سوره توبه که فرمود نسوا الله فنسیهم قابل تصدیق بر هم مبدا هم منتها. خب حالا خدا اگر بخواهد انسان را کیفر بدهد در اثر نسیان چه میکند؟ فرمود به اینکه فانساهم انفسهم، فانساهم انفسهم همون کوری. چون انسان با چشم ظاهر این زمین و موجودات زمینی را می‌بیند و اگر با چشم باطن نتواند چیز را ببیند فراموش کرد، فراموشی همون کوری. حالا این که تمود فانساهم انفسهم یعنی اینا خودشون را نمی‌بینند، خودشون را نمی‌بینند. چون خودشون رو نمیبینن راه رو نمیبینن، چون خودشون راه هم دیگه این رو نمیبینن. در سوره مبارکه اسراء فرمود اونا که نامه اعمالشون به دست راست رسیده اینا علاقمندانه نامه خودشون مطالعه میکنن دو میخوانن. در مقابل کسی که نامه عملی او به دست راستش رسیده است و با علاقه نامهش میخوند، نمیگوید یه عده هستن که نامه اعمالشون به دست چپ یا پشت‌تر رسیده است، اما یه عده کورن. خب این تقابل چی میفهمونن؟ آیه 71 و 72 سوره مبارکه اسراء است. فرمود یوم ندعو کل اناسن به امامه، که این بحث جدای میخواهد. یوم ندعو کل اناسن به امامه، این اصل کلی. بعد این متن را شرح میکنه، این اصل را فروعی به این اصل استناد میده، تفریع میکند. میفرماد فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون و فصیلا و من کان فی هذه اعما فهو الاخره اعما و ضل سبیلا. خب این و من و من باید هماهنگ باشد دیگه. در سوره مبارکه انشقاق فرمود یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی فاما من اوتی کتابه و یمینه کذا و کذا و اما من اوتی کتابه به شمال او برا زهری کذا و کذا. این تفصیلی است با اون متن، این شرحی است با اون متن هماهنگ. اما در سوره اسراء فرمود به اینکه یوم ندعو کل ناسن به امامی، بعدم تفریع میکنه فمن کان فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و ضل سبیلا. یعنی چی؟ یعنی مردم دو هستن، یا بصیرن یا کور. اون که نامه عمل به دست راستش میآید که کل تا یبیه یمین، ای بصیر است. در مقابل بصیر کور است. یعنی گاهی میفرماید نامه به دست چپ میرسد در مقابل کسی که نامه دست راست است. گای می فرماید بعضی ها نامه ها را به دست راست می گیرند و بعضی ها کورن. این کورا همون های هستن که نامه دست شبشون می آید دیگه. خب پس معلوم شه اینا کورن. چون کورن راه را ندیدن. کوری اینها که فهمون منکان فی هذه اعما، چیزی که تو دنیا کوره اونجا کوره. این که ابو بصیر را نمی گوید که خب ابو بصیر چند امام، چند حجت حق را درک کرد، شاگرد چند امام علیه السلام بود. این از اولوالالباب بود، از افراد بود که قلب شریفش روشن بود. این کور ظاهری بود.
دیره که نمیگوید من کان فیازی اعما فهو فی الآخرة اعما شه. اون کوری که در سوره حج بیان کرد که لا تعمل ابصار بلان که تعمل قلوب و لطیف صدور، خب اگر کسی قلبش در دنیا کور بود در آخرت کور است و راه گم کرده تر. آخرت هیچ کس کور نمی شود. آخرت ظرف ظهور این حوادث است نه حدوث این حوادث. اونجا که کسی کور نخواهد شد که. هر کس هر که اینجا دارد اونجا ظهور میکنه. یوم تبلا از سرائر تبلو کل نفسن ماستفر. اونجا اینجوری است که آدم جوری دیگر بکنن که اونجا جای ظهور حقیقت ماست نه جای ظهور حدوث ماست. جای ظهور چیزی که اینجا فراهم کردی. خب این که فهمود من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما، این آدم میفهمه. اما اضل سبیلا برای چی؟ چطور اونجا راه گم کرده سره؟ برای اینکه اینجا بالاخره هنوزم که هنوز است امید رهبری به هدایت درون از عقل فطرت هست. هنوزم که هنوز است راه توبه باز هست. انبیا هستن، اولیا هستن، علما ربانی هستن. هنوزم که هنوز است بالاخره امید هست. اما آخرت همه این امیدها قطع است. اونجا جا برای هدایتی درون یا بیرون نیست. لذا گمراه تر. اینجا با داشتن همه امید اعما بود در آخرت همین کوری ظهور میکنه منتها اضل سبیلا. خب برای اینکه این خطرها پیش نیاید در سوره احزاب فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. اگر در آیه سوره مائده یعنی همین آیه محل بحث فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم که یعنی الزموا انفسکم مواظب جانتون باشید، برای آن است که اگر کسی این راه را فراموش کرد می‌غلطد. خب صراط مستقیم مگر از مبارکتر نیست؟ مگر از شمشیر تیزتر نیست؟ مگر محدود نیست؟ خب کمی آدم غفلت بکند دو طرفش آتش است دیگر، زیرش هم آتشه. اینه که خیلی سخت است آدم یه لا اله الا الله را در قیامت بتونه بگه بهشت میره. شما بسیار از کارهای خودمون را که بررسی میکنید یه پیوند یا پسوند شرک دارد. خیلی کم از کسی که خالصا لله کار بکنه. خب اگر صراط مستقیم از مبارکتر و شمشیر تیزتر است در نهان و نهاد ما حقیقت ما این است. تا دائما به یاد مبدا یا منتها که هر دو یکی هم نباشیم این راه فراموش می شود. اندک غفلت همان و سقوط همان. از اخوان بود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. این تازه باز مال متوسطین است. قهرن اذکر نعمتی التي انعمت علیکم مال ضعاف است. اذکر الله مال متوسطین است. اذکرونی اذکرکم این مال اوحدی از اهل سیر و سلوک است. این اذکرونی همونهایی هستند که فما تدخل فی عبادی و تدخل جنتی که از متکلم وحدی یاد میکند که از این هویت مطلقه سر در میآورد. وگرنه عده غالب از اهل سیر و سلوک و علما ربانی به همون جایی میرسن که اسمای الهی را بالاخره زیارت بکنن، به جایی نمیرسن که پایان سوره حج اونها را وعده بدهد که فرمود فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. این تنها آیه است در قرآن کریم است. برای اینکه خیلی ها تلاش و کوشش این است که مقام رضا برسن، راضی بشن، مرضی بشن، نفس مطمئنه پیدا کنن. و اما آیه پایانی سوره فجر می فرماید تازه اگر کسی نفس مطمئنه پیدا کرد به مقام رضا رسید، راضی بود، مرضی خدا بود، ای تورا هتنو بقیه را باید برود. چون خطاب به چنین انسانی است یا ایت هم نفس المطمئنه ترجی، معلومه این صاحب نفس مطمئنه که راضیتن مرضیتن است به او نمیگوید تدخلی فی عبادی و تدخلی جنتی، میگه بیا و وارد شو. بین کسی که این سه وصف را دارد، یعنی مطمئن است، راضی است، مرضی خداست، بین کسی که این عنصر اصلی را دارد و بین ورود در بهشت فاصله است چقدر است خدا می داند. به دلیل رجوع فمود هر جئی الی ربک بعد تدخلی فی عبادی و تدخلی جنتی و همشه سوره است. اگر کسی دارای نفس مطمئنه بود و مقام رضا رسیده است و همه اعمال و اخلاق او مرضی خدا بوده است دارای این سه شرط شد، خطاب به او میرسد چی بیا برگرد. وقتی رجوع کرد و برگشت به جایی میرسد که از اون به بعد بمگن حالا وارد بهش شد. این فاصله چیست؟ یه مطلب دیگه. این دیگه سخن از جنت الله نیست، سخن از جنتی، سخن از عباد الله نیست، سخن از عبادی.
tebyan.net جنجینه صوتی.